رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، رحمت کریمی دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی پنجشنبه 19 مرد در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ. ساعت به وقت پروگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
رهبران مولداوا و رهبران منطقه جدای خواه ماورای دنستر در ملاقات با میانجیگری روسیه در مسکو با توافق رسیدند که برای حل صلح آمیز مناقشه 19 ساله خود مذاکرات را آغاز میکنند. جانب ها قول دادند که بلافاصله برای آغاز روند مذاکرات با گفتگو شروع میکنند. این سخنان بعد از امضای اعلامیه مشترک صدا داد. اعلامیه را ولادیمیر ورانین رئیس جمهوری مولداوا، ایگور سمیرنوف رهبری ماورای دنستر و دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امضا کردند.
دیروز در جریان رای پرسی مردم آذربایجان برای از میان برداشتن محدودیت در انتخابات ریاست جمهوری رای دادند. طبق قانون اساسی این کشور تا حال یک نفر می توانست تنها در دو دوره خود را به مقام ریاست جمهوری نامزد کند. حالا با 92% آرا این محدودیت از میان برداشته شد. 71% اهالی واجد شرایط رای در رای پرسی شرکت کردند. این نتیجه های مقدماتی است و نتیجه های رای تنها در 54 حوزه در نظر گرفته شده است. اکنون علیف الهامی 47 ساله امکان دارد که برای تمام عمر رئیس جمهور باقی بماند اگر هر دفعه در انتخابات برنده شود. وی بعد از پدرش حیدر علیف از سال 2003 در سری قدرت است.
بنا به گزارش های رسیده از بیشکک پایتخت قرقیزستان، پلیس این کشور شخصیت های معروف مخالفان را بازداشت کرده است. آنها به 7 سالگرد یادبود قربانیان تیراندازی برآمده بودند که در جریان آن 6 نفر تظاهر کنندگان کشته شد. ژومرد سپربایف سخنگوی حزب اپوزیسیونی آتمکان میگوید پلیس آدمانی را که برای یادبود خاطره قربانیان گردی هم آمده بودند محاصره و چند نفر را بازداشت کرد. در میان آنها خانم تولیکن اسماعیل و رهبری گروه حفظ حقوق بشری موسوم به شهروندان علیه رشوه‌خواری و تاپچوبک ترغون علیف یکی از رهبران کلیدی مخالفان نیز هستند.
بنابرای گزارش خبرگزاری روسی ریا نوستی، امروز 19 مرد دو هواپیمای ایل 76 وزارت امور اضطراری روسیه حامل مواد بشردوستانه در دوشنبه فرود خواهد آمد. این کمک‌ها از مواد غذایی، خیمه و دستگاه‌های تولید برق عبارت می‌باشد. با گفته مسئولین وزارت امور اضطراری روسیه، این کشور تا پایان ماه مارس در مجموع حدود 100 تن مواد کمکی به تاجیکستان می‌فرستد. قبل از این، سفارتخانه ازبکستان در تاجیکستان نیز خبر داد که در آستانه نوروز به مکتب معلولان در شهر دوشنبه کمک کرده است.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. وزارت امور خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد با نقشه گرفته است که در ظرف 6 ماه آینده با ارزش 300 میلیارد دلار قرض‌های بلند مدت حکومت را بخرد. بعد از دو روز ملاقات در واشنگتن، کمیسیونی بانک مرکزی آمریکا در اعلامیه گفت که پرداخت قرض‌های مربوط به خریداری خانه را بیشتر می‌کند. این قرض‌ها 750 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.
امیدرضا میرسیافی صاحب یک بلاگ اینترنتی یا تورنامه ایرانی در زندان ایوین تهران درگذشته است. خواهری وی با بخش فردای رادیوی آزادی گفته است در گذشت برادری 28 سالش خیلی شبهه آور به نظر میرسد. سازمان گزارشگران بدون مرز از این خبر تعجب کرده و خواسته است که بالفاصله شرایطی در گذشت این روزنامه‌نگار مورد تحقیق قرار بگیرد. 7 فوریه سال جاری امیدرضا میرسیافی برای بازپرسی به دادگاه انقلابی دعوت شده بود و در پایان بازپرسی وی را به زندان انداختند. تا حال وکیلان مدافع وی از دادگاه درباره بازداشتش سند دریافت نکردند. تارنامه امیدرضا میرسیافی اصلا درباره موسیقی سنتی ایران و فرهنگ این کشور مقاله ها به نشر می رساند، نه درباره سیاست.
شنوندگان گرامی، شما خبرهای جهان و تاجیکستان را از رادیوی آزادی می شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شما رو با وضعی آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان همچنان هوا نیمه ابری و بارانی باقی میماند. در دوشنبه روزانه 15-17 درجه و شبانه 9-10 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت خاتون روزانه 15-18 درجه شبانه تا 12 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوا شبانه 9 روزانه تا 15 درجه گرم است. در ولایت بدخشان روزانه 15 شبانه 7-9 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابه مرکز نیز ابری بوده از 10 تا 17 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اول مجله خبری ما.
رهبران مولداو و منطقه جدای خواه آن دنستر به آغاز مذاکرات صلح رضایت دادند.
در تاجیکستان مرکز ملی قانونگذاری تأسیس شد.
و وزیر مالیه تاجیکستان درخواست کرده است که در رابطه با بحران سرتاسری مالی در بودجه تاجیکستان بازنگری صورت بگیرد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
رهبران مولداو و رهبران منطقه جدای خواه ماورای دنستر در ملاقات با میانجیگری روسیه در مسکو به توافق رسیدند که برای حل صلح آمیز مناقشه 19 ساله خود کارهای آغاز خواهند کرد. جانبها قول دادند که بلا فاصله برای آغاز روند مذاکرات به گفتگو شروع می کنند. این سخنان بعد از امضای اعلامیه مشترک صدا داد. اعلامیه را ولادیمیر ورونین رئیس جمهور مولداو، ایگور سمیرنوف رهبر ماورای دنستر و دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امضا کردند.
سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه گفت جانب ها همچنین راضی شدند که به نیروهای پاسدار صلح روسیه در ماورای دنستر مقام نیروهای بین المللی پاسدار صلح داده شود و این نیروها زیر نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا فعالیت کنند. آقای لاورو افزود چون این کار تنها در صورت انجام خواهد گرفت که اگر دو طرف مناقشه یعنی مولداو و جمهوری جدای خواه آن ماورای دنستر به حل مسئله راضی شوند.
Стороны отметили стабилизирующую роль нынешней миротворческой операции в Приднестровье и договорились, что
جانب‌ها نقش عملیات صلح‌جویانه این نیروها را در تامین ثبات در ماورای دنستر یادآوری کردند و به توافق رسیدند که مناسب خواهد بود اگر این نیروها بعد از حل مناقشه زیر نظر سازمان امنیت و همکاری اروپا و نیروهای بین المللی پاسدار صلح مبدل شوند.
целесообразно по итогам урегулирования трансформировать ее в многогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ.
در گذشته نمایندگان اظهار نگرانی کرده بودند که مسکو می‌خواهد هر چه زودتر این مناقشه از گذشته ها باقی مانده را از راه امضای موافقت نامه حل کند و ناظران بین المللی نتوانند بر جریان مذاکرات جانب ها نظاره کنند. در مذاکرات 5/2 یعنی بجز از دو طرف مناقشه روسیه و اوکراین، سازمان امنیت و همکاری اروپا و امریکا و اتحادیه اروپا نیز شرکت میکنند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
در تاجیکستان مرکز ملی قانونگذاری تأسیس شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمان یک مرکز ملی قانونگذاری را در نزد ریاست جمهوری تشکیل کرده است. هدف ایجاد چنین مرکز تکمیل قانونگذاری و بالا بردن فعالیت حقوقی در کشور ارزیابی شده است.
مخارج نهاد نو که قرار است در آن دستکم 40 حقوق شناس کار کنند از حساب بودجه حکومت پرداخت می شود. چرا در وضعی که بحران اقتصادی در کشور ژرف‌تر و سر و صداها درباره بازنگری بودجه کشور بلند می شود، در تاجیکستان باز یک نهاد نوی حکومتی تأسیس می شود؟ گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، همکار ما در شهر دوشنبه، در این رابطه.
مقامات تاجیکستان هدف از تشکیل مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان را تکمیل قانونگذاری در این جمهوری و اجرای قانونهای سودمند عنوان کردند و بر اساس فرمان رئیس جمهور در این مرکز باید 40 نفر حقوقدان کار کند و هزینه های این مرکز از بودجه تاجیکستان پرداخت خواهد شد، در حالی که بودجه سال جاری تاجیکستان میلیون ها سومانی کسر دارد. اشوربای اماموف، حقوقدان شایسته تاجیکستان، گفت که لایحه تشکیل همچنین نهاد سال گذشته از سوی دولت پیشنهاد شده بود. آقای اماموف گفت:
در این خصوص ما روزنامه و انسان و قانون با آیا چنین ساختار ضرور است؟ در خصوص همین فکرم نیستیونم.
مقاله آقای اماموف که در 28 ینوری سال جاری به طب رسیده است، آیا چنین ساختار نو ضرور است؟ عنوان شده است. به نوشته آقای اماموف، این ساختار فعالیت پارلمنت، مجلس عالی و وزارت عدلیه همچنین دادگاه کنستیتوسیونی را تکرار میکند. گذشته از این، به نوشته وی در سال 2006 به همین مقصد در فرهنگستان علوم تاجیکستان اینستیتوت تحقیقات دولتی حقوق تأسیس یافته بود که حالا فعال است. اشوربای اماموف همچنین در این مقاله پهلوهای اقتصادی تشکیل این مؤسسه در زمان بحران مالی جهانی و اقتصادی را نیز مطرح کرده، گفته است که آیا با تشکیل این نهاد ضرورت وجود دارد؟ عین حال بابا نظر و حقوقدان سرشناس دیگر تاجیکستان نیز همین سوال را مطرح کرد.
مثلا وزارت عدلیه همین مسئله که مشغول است، من فکر میکنم که این ضروریت ندارد.
رحمت الله زایروف، حقوقدان دیگر جمهوری، هدف از تشکیل این نهاد را به نفع تقویت سیاست قانونگذاری در جمهوری نخواند، بلکه به گفته وی این نهاد تنها به نفع تقویت و برتری حکومت اجراییه بر نهادهای قانونگذار در تاجیکستان خواهد بود.
اگر که این یک مرکز در حقیقت ملی قانونگذاری میشود و وی نزد پرزیدنت نیو وی مستقل میشود که نزد مثل حاکمیت قانون گذار میشد، این با منفعت جامعه دولت میشد.
آقای زایروف همچنین گفت که این مرکز با اعتبار فعالیت ارگانهای قانونگذار، پارلمان و مجلس عالی صدمه جدی میزند. با اعتقاد شاکرجان حکیموف، حقوقدان دیگر، این نهاد نیز مشابه آژانس مبارزه با فساد و نظارت اموال دولتی در نزد پرزیدنت تاجیکستان، آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در نزد پرزیدنت نمیتواند فساد را کاهش دهد و یا از گردش غیرقانونی مواد مخدر در جمهوری جلوگیری کند. آقای حکیموف گفت:
با در نظر داشت مشکلات اقتصادی تاجیکستان، یگان ضروریت و تأسیس همین گونه مرکز نبود. اول این که رئیس جمهوری تاجیکستان یک دستگاه دارد تحت رهبری مشاوری دولتی اوید به مسئله های حقوقی که تا حدوداً 10 نفر کارگر دارد. حکومت مرکزی تاجیکستان نیز شعبه حقوقی دارد که تقریباً همین مقدار کارگر دارد. گذشته از این، هستند مرکزهای علمی تحقیقاتی و مؤسسه های تحصیلات عالی و خوب می بود که اون مبلغ برای این مؤسسه ها جدا می کردند.
با اعتقاد اشوربای اماموف، حقوقدان شایسته تاجیکستان، عینی حال بابا نظر و رحمت الله زایروف، حقوقدان های سرشناس تاجیکستان، در تاجیکستان وزارت عدلیه، دادستانی و وزارت کارهای داخلی فعالیت دارد که به مسائل حقوقی رسیدگی میکند و حاجت به تشکیل آژانس مبارزه با فساد و مبارزه با مواد مخدر نبود، زیرا همچنین اداره ها در وزارت کارهای داخلی و دادستانی فعال بودند. به اعتقاد اشوربای اماموف، در صورتی که در فرهنگستان علوم تاجیکستان اینستیتوت دولتی پژوهش حقوق فعال است، تشکیل مرکز ملی قانونگذاری برای تاجیکستان سودمند نیست و تنها فعالیت دیگر ارگانهای قانونگذار را تکرار میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس مرکز ملی قانونگذاری با امر رئیس جمهوری تاجیکستان و نظرها در این رابطه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری را ادامه می دهیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان در جلسه روزی اخیر خود موضوع بحران مالی و پیامدهای آن برای کشور را بررسی کرده است. سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان درباره نتیجه‌های اجرای بودجه دولتی و تدبیرهای حکومت در رابطه با بحران مالی سخنرانی و پیشنهاد کرده است که با نظر داشتی بحران بودجه کشور بازنگری شود.
برخی از وکیلان پیشنهاد کردند که به خاطر کاهش تأثیر بحران بنیاد مؤسسه‌های بزرگ به استثناء نیروگاه راغون متوقف گردد. گزارش همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد که در این اجلاس پارلمان شرکت داشت.
بحث و مناظره میان وکیلان پارلمان و وزیر مالیه تاجیکستان در حال صورت گرفت که سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان به فرق از صحبت‌ها و پیشگویی‌هایش در تیر ماه سال گذشته که میگفت بحران مالی جهانی به اقتصاد ما تأثیر جدی نخواهد داشت، اقرار کرد که وضع اقتصادی جمهوری نگران کننده است. آقای نجم‌الدینوف گفت با چنین شتاب و شدت اثر کردن بحران اقتصادی را حتی کشورهای پیشرفته عالم انتظار نبودند و در تاجیکستان بحران مالیوی در نتیجه پایین شوی با سرعت بهای پخته و آلومینی در بازار جهانی و نیز به شدت کاهش یافتن واردات مبلغهای مهاجرین به دیگر عرصه‌های خارجی خلق تأثیر منفی خود را گذاشت.
همه این مشکلات ها با پسروی درآمد بودجه دولتی تأثیر خود را نیز رسانیدند. در دو ماه سال جاری باشد اجرایش درآمد بودجه تنها به اندازه 85% تامین گردید. زیاده از 114 میلیون سامانی وارد کرده نشد. اجرایش بودجه جمهوری باشد و مبلغ 117 میلیون سامانی یا که به اندازه 24% تامین نگردید.
اما میرزا شریف اسلامی دینوف رئیس کمیته مجلس نمایندگان در امور صناعت و انرژتیکا تدابیر اندیشیده مسئولان بخش اقتصادی کشور جهت کم تاثیر و یا کم ضرر گذراندن بحران مالیوی را ناکافی خواند. آقای اسلامی دینوف گفت در حالی که بیش از 90% محصولات بازارهای کشور را تولیدات خارجی تشکیل می‌دهد، شیوه اندازبندی و اندازه‌تانی با شرایط بحرانی مطابق نشده است.
امروز اون سیستم اندازبندی که ما داریم نفقه تامین کردن نتوانسته ایستاده.
مقصد دیگر بود. مقصد عموما جمع‌آوری بسیار را تامین نمودن.
من دیگر وای کردنم در کاروی است. ریفرم کردنم.
اما یوسف جان احمدوف وکیل دیگری پارلمان تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کرد که مسئولان بلاک اقتصادی دولت طی این همه سالهای استقلال برای صاحبکاران و تاجران زمینه‌های مساعد فعالیت فراهم نکردند و عاقبت چنین طرز کار به آن آورد که حتی پیاز از روسیه وارد کرده می شود.
و پس مریضی شتا فریقس نرنکی، چسنوک کتایسکی، کارتوشکا پاکستانسکی، لوک روسیسکی، ви представляєте, лук російський. Ми дійшли до такого стану. Завтра сложится такая ситуация, что у нас на рынке не будет валюты. Что будет с экономикой?
سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان گفت که طی 3-4 ماه اخیر قرب پول ملی 14% پایین رفت. جمع‌آوری اندازها نیز در مقایسه با سالهای قبل کاهش چشمگیر داشته است. از این را گفت آقای نجم‌الدینوف هرچند در 3 ماه اخیر مسئله بازنگری بودجه در نظر داشته نشده است، اما با توجه به ادامه یابی روند بحران مالیوی برخی از ماده های بودجه سال روان به تحریر و بازنگری نیاز پیدا کرده است. خوی نجم‌الدینوف افزود به این دلیل به همه سازمان و مؤسسات بودجوی دستور داده شده است که مصرفات را تا حد توان کمتر کنند. وزیر مالیه تاجیکستان تاکید کرد که برخی از پیشنهادات وکیلان پارلمان از جمله درباره کاهش انداز برای اموال وارداتی و متوقف کردن سرمایه گذاری و ساختمان برخی از انشاءات را دولت در حال بررسی قرار داده است. به گفته وزیر مالیه تاجیکستان سرمایه گذاری بودجوی به استثناء نیروگاه راغون در بقیه ساختمان‌های نسبتاً بزرگ متوقف کرده شده است. ضمناً برخی از سازمان‌های معتبری مالیوی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که نیز در آغاز از اثر کم داشتن بحران مالیوی به اقتصاد کشورهای چون تاجیکستان فقیر حرف می‌زدند، در گزارشات اخیر خود برعکس گفته‌اند که بیشترین ضرر را همین گونه کشورهای فقیر و نادار متحمل می‌شوند. از این رو یک توصیه این سازمان‌های معتبر این بود که دولت‌های کشورهای فقیر باید تا چند مدت از تطبیق طرح‌های بزرگ خودداری کنند. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی وکیلان مجلس نمایندگان از فعالیت یا کم فعالیتی بخش اقتصادی حکومت برای جلوگیری از عمیق‌رفت بحران اقتصادی در تاجیکستان و درخواست بازنگری بودجه دولتی برای سال روان.
شنوندگان عزیز، بعد از یک ترانه مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم.
تا ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یا که بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هم هرچی تنها تر بشی دنیا تو را کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون جنگل تو بهارون با توام غرق موج عشقتم هر جا بری با هات میام تو سکوت برکه و خروش کارون با توام هرچی تنها تر بشی خودتون وقت میبینی چقدر فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکاران نور محمد خالزاده و در دوشنبه من رحمت کریمی دولت بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. رهبران شبکه تلویزیونی NTV مسکو پخش یک گزارش مفصل درباره وضع واقعی مهاجران کاری تاجیک در روسیه را باز داشته اند.
وکیلان پارلمان تاجیکستان خواستاری آشکار کردن اعلامیه درآمدی منصبداران شدند.
و در پرورشگاه سالمندان شهر قرغان‌تپه چه کسانی زندگی میکنند؟ برخی از وکیلان مجلس نمایندگان از مقامات آژانس مبارزه با فساد مالی طلب کردند که اعلامیه درباره مالکیت افراد منصبدار را دسترسی مردم کنند. وکیلان مردمی این اقدام را تنها راه مؤثری مقابله با گسترش فساد در تاجیکستان می دانند. این در حال است که مدت قبل مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در یک پژوهش مشترک با نهادهای سازمان ملل متحد اعلام داشتند که رشوه ستانی در تاجیکستان به یک امر معمولی تبدیل یافته است و آن اعتماد مردم را به حکومت از بین برده امنیت ملی کشور را زیر خطر می گذارد. در این رابطه گزارشی کیومرسی عطا خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
برخی از وکیلان مجلس نمایندگان از مقامات آژانس مبارزه با فساد مالی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که اعلامیه درباره دارایی افراد منصبدار را برای ساکنان روشن کند. یوسف احمدوف وکیل مردمی در پارلمان گفت تا امروز حد معاش رئیس جمهوری تاجیکستان و رهبران وزارتخانه و کمیته های دولتی از نظر مردم پنهان مانده است و افشای دارایی منصبداران دولتی را یک وسیله مهم مبارزه با فساد مالی در کشور دانست و گفت
یکی از راه‌های مبارزه با کرپسه این هر سال داده دکلاراسیا درباره درآمد شخصان واقعی جمهوری است. از بالا تا پایین. خالد دانی سنجا کرد. کی چند پول معاش دارم؟ یک سال. به همین معاش چی ساخته است از چی گرفته است؟
یوسف احمدو وکیل مردمی در پارلمان بود، اما سلیمزاده شیرخانی آدینا رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی این دعوای جناب احمدوف را رد کرد و گفت که مقامات تاجیکستان همساله این اعلامیه را پر و به کمیته انداز پیشنهاد میکنند. با گفته وی سال جاری نیز این معرکه ادامه میکند و جریان پر کردن اعلامیه ها را دستگاه ریاست جمهوری تحت نظر خواهد داشت.
ما هر سال تا 1 اپریل سال آینده اویدی اعلامیه درباره درآمد و اعلامیه درباره اموال و مقامات انداز پیشنهاد میکنیم و این چیز در نظارت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است.
جناب سلیمزاده به عنوان مثال از معاون خود یادآوری کرد که سال گذشته برای پر نکردن اعلامیه درباره شخصانی واقعی تنبیه دیده است. با این وجود به این پاسخی رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی نه همه وکیلان مردمی رضا بودند و یوسف احمدوف هم بار دیگر خواست که این اعلامیه در رسانه‌ها نشر شود و ساکنان از آن آگاهی پیدا کنند. هرچند رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی سلیمزاده شیرخان آدینا این پیشنهاد را رد و یا تصدیق نکرد، اما بحث و بررسی آن را به نوبت دیگر گذاشت. ولی حاج اکبر توراجانزاده عضو مجلس ملی که سال گذشته در فهرست غیر رسمی 100 ثروتمند تاجیکستان جای گرفته بود، نشر دارایی منصبداران به خصوص حد معاش آنها در رسانه‌های کشور را ضرور دانست، در حالی که به گفته وی این منصبداران از حساب مالیات پرداخته شهروندان معاش میگیرند.
باید دیپوتت هست وی منصبدار هست، باید معاش وی جامعه بیداند، زیرا وی مردم همین شهروندو استخدامش کرده هستند، در خدمت مردم هست، انداز سپارنده بیداند که کدام کارمند برای او چقدر پول به می افتاد خدمتش. این هیچ ممکن نیست پنهان کردن، من مخالف هستم که دیپوتت ها معاششان پنهان کنند. من مردم بیداند که یا دیپوتت برای بکنیم 3000 سومونی یا 4000 سومونی معاش می گیرد، یا رئیس پارلمان مثلا 9000 سومونی معاش می گیرد، چرا این پنهان میکنند؟
حاج اکبر توراجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان بود و این هم در حالی است که رجب میرزا تحلیلگری تاجیک بعید میداند که منصبداران راضی شوند تا اعلامیه دارایی و درآمد آنها در رسانه‌ها پخش و نشر شود. وی میگوید این موضوع بحثی است که سالها اینجانب مطرح است، اما تا هنوز به جواب مانده است.
وقتی که اونها آشکار میکنن این چیزا، این باعث اون میگردد که اونها با مردم آشکار میکنن که اون زندگی شایسته ای که امروز نظر به دیگر قسمت مردم دارن نه از حساب معاش اونها است، بلکه منبعهای دیگری شاید غیر قانونی دریافت مبلغ را اونها صاحبند.
منصبدارانی که دایر به مالکیت و ثروت آنها در بین مردم داستانهای زیادی را میشنوید، هرچند مزد کار آنها را نه بیشتر از 500 یا 600 دلار میدانند که حالا برای یک زندگی خوب کافی نیست. سازمانهای بین المللی و خود حکومت تاجیکستان هم اعتراف میکنند که رشوه و فسادکاری در کلی ساختارهای حکومت ریشه گرفته است و گروه بین المللی پژوهش بحرانها نیز اخیراً در یک گزارش ویژه فسادکاری را یک عامل نامید که تاجیکستان را در راه به سوی سقوط و ناکامی وارد کرده است. کیومر سیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست وکیلان پارلمان برای نشر پخش اعلامیه درباره دارایی افراد منصبدار. شنوندگان گرامی، بعد از یک آگهی برنامه را ادامه می‌دهیم.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. تقریبا از یک هفته به این سو در امریکا سر و صداها درباره بزرگترین شرکت بیمه یا سغورته این کشور با نام AIG در سری زبان هاست. هر کسی که درباره این شرکت صحبت می کند، خشم و غضب خود و احساسات ناراحت کننده اش را نسبت به این شرکت پنهان نمی دارد.
مسئله این است که در این شرکت در شرایط بحرانی سراسری مالی به کارمندانش مبلغ های هنگفته را مکافات پولی داده است و این پاداش های پولی حتی بیشتر از $100,000 را تشکیل می دهد. در امریکا از آن به غضب آمدند که این مکافات پولی ها به کارمندان شرکت AIG از حساب اندازهای آنها پرداخت شده است.
حالا که این مسئله آشکار شده است، چنین به نظر می رسد که سوال و جواب رهبران این شرکت در جلسه کنگرس برایشان گوارا نخواهد بود. توضیحات بیشتر در این باره در گزارش لطیفی لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک.
رئیس بزرگترین شرکت بیمه آمریکا و جهان American International Group یا AIG ادوارد لیدی ضمن حساباتش در نزد زیرکمیسی کنگرس در امور بازار مالی بیمه و مؤسسه هایی که از جانب حکومت سرمایه گذاری می شوند گفت که از کارمندان شرکتش خواهش نمود اختیاراً حداقل یک قسم پول های به حیث مکافات دریافت کرده شون را برگردانند. لیدی می گوید:
This morning I've asked the employees of AIG Financial Products to step up and do the right.
صبح امروز من از خادمان AIG خواهش نمودم کاری درست کنند. با ویژه من درخواست کردم تا که آنهایی که $100,000 و بیشتر مکافات پولی دریافت نمودند نصف این پول ها را پس بدهند. بعضی ها علاقه چنین تشبث نشان داده پیشنهاد کردند که 100% مبلغ دریافت کرده شون را برگردانند. اما ضمن سوال و جواب در کنگرس لیدی تاکید بر آن داشت که تقدیم مکافات ها بخشی ناچیزی تمام حجم سرمایه حکومت را تشکیل می دهد که به AIG داده شده بود و این اقدام نه تنها همه جانبه قانونی بلکه ابزاری بسیار خوبی صاحب کاری نیز محسوب می شود. وی افزود که طبق قراردادهای کاری مکافات ها باید به کارمندان پرداخت می شود. لیدی گفت که البته تقدیم مکافات به آن کارمندانی که به فروپاشی شرکت کمک رساندند کاری ناشایم است، اما تاکید نمود که این یگانه راه درست بود و از این راه میشد متخصصان ضروری را در وظیفه هایشان نگاه داشت. تقدیم مکافات عمل ناخوشاینده بود، اما ما به خلاصه آمدیم که اگر ما این پول ها را ندهیم برای شرکت و به دلیل این برای نظام مالی و تمام اقتصاد خطر خیلی بزرگ ایجاد می شود و ما تصمیم گرفتیم این خطر رو بر دوش خود بگیریم و اجازت ندهیم تمام کار خراب شود. این در حال است که از 418 خادم AIG که از مبلغ مذکور برخوردار شدند، 52 نفری که در عموم $33 میلیون دریافت نمودند از آن شرکت رفتند. تحلیلگران سوال مطرح میکنند که حتی اگر آنها در جایهای کاریشون باقی میموندند، نخود که آنها به چنین قیمت میارزیدند. بنابر عقیده رئیس کمیسیون ضد دخل کنگرس بارنی فرانک از حزب دموکراتی این طور نیست.
And as to retention, no, I do not think these are the people you want to retain. The argument is you need to have the people.
در رابطه با مکافات ها پاسخ من مثبت نیست. من فکر نمی کنم که آنها نفرانی بودند که شما میخواستید آنها را نگاه دارید. شما میگید به اشخاص نیاز دارید که این خطا را انجام داده میدونند آن را چطور اصلاح کنند. با عقیده من برای اصلاح اشتباه ها نفرانی ضرورند که این خطاها را انجام ندادند، چون که طبیعت آدمیزاد چنین است که آنها از خطاهای خود دفاع خواهند کرد.
comes into play.
فرانک گفت که اگر یگان کارمند AIG تصمیم بگیرد که پول ها را بر نگرداند، کنگرس برای پس گرفتن پول ها چاره های ضروری را روی دست خواهد گرفت، چون که دست کم 80% سهمیه های AIG مال مردم آمریکا است. در حالی که سوال و جواب لیدی در کنگرس ادامه داشت، رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما اعلام نمود که حکومتش با اعضای کلیدی کنگرس امکان تشکیل یک نهاد اداری را بررسی میکند. این دستگاه اداری باید سرپرستی چنین مؤسسه های ناکام شده نظیر AIG را به ذمه گرفته اجازت ندهد که در رفت تصفیه شرکت های مربوط نابود شوند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
سوال و جواب در کنگرس با رهبران بزرگترین شرکت بیمه یا سغورته آمریکا. رهبران شبکه تلویزیونی NTV مسکو پخش یک گزارش مفصل درباره وضع واقعی مهاجران کاری تاجیک در روسیه را متوقف کردند. خبرنگار این شبکه اندری لوشک گزارش را با نام یالا تاجیکان را در پناهت نگهدار تهیه کرد که در آن از قانون شکنی های زیاد در برابر مهاجران و روزگار سنگین و اذیت آنها در روسیه سخن می رفت.
اندری لوشک می گوید رهبران NTV سبب متوقف شدن پخش گزارش را به آن عامل مربوط می دانند که حالا این گونه مطالب به بالاروی اعتبار شبکه مساعدت نمی کند. تفصیلات موضوع در گزارش محمد رحیمی سیدر خبرنگار ما در شهری مسکو.
تاجیکان و دیگر مهاجران کاری در روسیه در ساختمان ها به پول کار میکنند. صاحبان ساختمان ها ساختارهای امنیتی و نظامی روسیه در انجام کار با جای پرداختن مزد کار مهاجران را جبران از روسیه خارج میکنند. پلیس از مهاجران غیر قانونی برای بریدن چوب در جنگلزارها جبران استفاده میکند. حزب کرملی روسیه واحد برای پهن کردن ورقه های تبلیغاتی خود و پس از انجام کار آنها را به پلیس تسلیم می دهد. چنین است فشرده حدیث تلویزیونی خبرنگار شبکه تلویزیونی NTV اندری لشک از سرنوشت مهاجران کاری در مسکو که مقامات NTV پخش آن را ممنوع اعلام کرده است. در این باره به رادیوی آزادی در مسکو اندری لشک شخصا خبر داد و گفت وضع مهاجران به ویژه در ساختمان ها بد است. با بهانه بحران مالی دستمزد نیم ساله و حتی یک ساله کارگران را نمی دهند و آنها را به در می رانند. آنها که از هیچ حقوق برخوردار نیستند دعوا کرده نمی توانند.
И чем меня случай поразил, за который я взялся, тем, что это был объект...
Андрей Абсуд, ман ин холро дар спецстрой сохтмони марбут ба вазорати умури дохилии Русия мушоҳида кардам. Ин идораи марбут ба полиси кишвар теъдоди бузурги муҳоҷиронро ба кори ройгон маҷбур кардааст. Ин муҳоҷирон дар ҳошияи паклони гара барои вазорати ҳолатҳои истирории Русия дафтари нав месохтанд ва ногоҳ онҳоро راندند و بینوا گذاشتند. آنها اعتراض کردند، اما در افتوبوس های خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه نفران مصالح آمان دسته ویژه پلیس رسید و همه را به بازداشتگاه موقتی کشانید و به جای پول در شناسنامه های آنها مهر زده شد که تا 5 سال حق بازگشت به روسیه را ندارند.
Через 2 недели их депортировали на родину со штампом еще запрещающим въезд в страну в течение 5 лет.
Хабарнигор НТВ Андрей Лашак хамчунин тасдиқ мекунад нафарони полис ки дар фикри манзили бо шукӯҳ ҳастанд ба маркази таҷаммуи муҳоҷирони кории Коркоп дар канори ҷодаи Ярославл шабохум мезананд. Даҳо нафарро ба ҷангалҳо бурда барои буридану пок кардани чӯб кор мефармоянд ва шомгоҳ ба канори ҳамон роҳ ҳавола мекунанд. Андрей Лашак حدیثی پر آب چشم خود را با سرنوشت سعید نام مهاجری کاری تاجیک تقویه داده است که طی 8 سال اخیر به دیدار اهل بیتش نرسیده است. رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان کرامت الله شریف هم تصدیق میکند که اخیراً ده ها تاجیکان را به همین شیوه دستگیر و به شهری مژایسک بردند تا برای پهن کردن ورقه های ترغیباتی میر شهر با نمایندگی از حزب روسیه واحد کمک نمایند.
محمد رحیم سیدر و کار و زندگی مهاجران کاری تاجیک در روسیه که برنامه درباره آنها در تلویزیون NTV باز داشته شد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
مجله خبری بامداد پنجشنبه رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در پرورشگاه پیرانسالان شهر قرقانتپه بعضی سالمندان شکوه می کنند که با وجود داشتن فرزندانی بر کمال و سالم آنها از خواری و ذلت به این پرورشگاه آمده اند. در میان چنین سالمندان افراد نیز هستند که در گذشته در جامعه تاجیکستان از اعتبار خاص برخوردار بوده اند.
همکار ما ناصر جان مامورزاده در شهر قرقانتپه از این پرورشگاه بازدید و بعد از گفتگو با چند نفر از ساکنان آن این گزارش را به ما فرستاد.
نور محمد نصرالدینوف پیرمرد 74 ساله یکی از آن افراد است که در خانه پرستاری سالمندان شهر قرقانتپه نگهداری می شود و میگوید هرچند 8 فرزند به وای رسانیده است و آنها را خانه‌دار کرده است، امروز به سبب بی‌توجهی آنان به کنج خانه سالمندان افتاده است و میگوید
مادرشون که وفات کرد فرزند کلانم من کار کلان رو کار میکرد ولیازه رئیس کمیته زمینی ولیاتی بود از اینکه وای اینجا با زنگ گرید زناش زیو زنها که زن که میخورن به علاقهشون درست نشد و آخر نخورن زن مرا غم داد و کلی نخورم تاهم نرزد مخصوص اخوانه بروازین شد خانه دخترک برو
مرا تقدیر به اینجا آورد میگوید مویسفید نورانی دیگر که روی کت می نشست به قول بابوی نظر وی هنوز در سال 1986 از همسرش جدا شده از ناحیه فرخور ولایت ختلان به وادی وخش کوچ بسته است او میگوید وضعیت ناگواری صحتیش او را امروز اذیت می دهد و دیگر نیروی کاری ندارد با این وجود که اشتراکچی جنگ دویم جهانی بوده داروی نشان و مکافات های عالی دولتی است حالا نه تنها غمخوری فرزندانش بلکه توجه مقامات دولت را نیز چندان احساس نمی کند.
گرفتگی اردین های ما. اردین کرسنی جویزده. اردین سلاوه ترهتی سلپینه. میدل زبایوه سلوگه. میدل زتباگه. میدل زویزایت ورشاوه. میدل زویزایت برلزنه. میدل پوبیده ند گرمانیه. اما همین ها ده ما خزمت کرده اومدم.
دارم بچه ها پرخفتن.
و اما خاله مهرمبی که 72 سال داشته است نیز از بمهری فرزندان گله کرده گفت که یگانه پسرش بعد از ازدواج او را به خانه پیران سالان گسل کرد و از حالش خبر نمی گیرد. هرچند وی از اعمال فرزند و کلینش خیلی ناراحت و ناریزی است اما می گوید و را بخشیده است و مشتاق دیدارش می باشد.
ای بچم یاد اختلاق داشتیم دستوشید مردشم بچه خونه دارم تا نماز های کتا کتا دارم ایدم بیو بچه شواری کرد مردک خدم تاقاو تنامون دام یا بچه مای من خونه را فروخ برفت نگفت که چه بچه خای مالش زنده بوشه اینجا بوشه
اکثر سالمندانی که در این مرکز پرستاری می شوند از وضع نگاهبین و خدمت رسانی هیئت پزشکان و همشیره های شفقت اظهار قناعتمندی می کنند. شرایط زیست، حجره های خفت و خیز، آشخانه بد نبوده در اینجا تبابت هم می کردند. سرپزشک و یکی از مؤسسان این مرکز حسین محمدعلیف می گوید فعالیت خانه پیران سالان بدون کمک مقامات دولتی راه اندازی شده است.
سال معامله آمودم خب 15 زر پرادت میریم 600 هفته سنده رفت میکریم یه مودا هزار دستر هزار سیسته سنده مارو دورو پرو خب یک کنیم هزار میره بنده یه مودا خب که مورا جیانم کسی یادم آمده میشنه کمت مولا دولت یادم کرنگ میسته کنش همه شک طرف خمونه
خانه پرستاری سالمندان شهر قرغان‌تپه همگی چند ماه قبل به استقبال 11مین سالگرد امضای سازشنامه استقرار صلح افتتاح شده است. فعلا در این مرکز یک چند نفری سالمند نگهداری می شوند و هرگاه نفری به عیادتشان آید خیلی می بلند و شاد می گردند. وقتی وارد این مرکز می شوی صرف نظر از اینکه شرایط پرستاری خوب است چنین به نظر می رسد که سالمندان اینجا خود را چندان راحت حس نمی کنند زیرا به گفته آنها در خانواده خود در حلقه فرزندان به سر بردن خیلی بهتر از این قصر نشینی هاست. ناصر جان امامزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
زندگی بعضی پیرانسالان ولایت قرغان‌تپه در پرورشگاه یا خانه پرستارانی سالمندان. شنوندگان گرامی ما در آستانه نوروز ترانه به این سالمندان تقدیم میکنیم. بعد از ترانه برنامه من را ادامه میدهیم. با ما باشید.
قدی پستد بمورم چشمم استد بمورم خوش برومدن و جنگومدنی دستود بمورم قدی پستد بمورم چشمم استد بمورم خوش برومدن و جنگومدنی دستود بمورم موسیقی
شنوندگان عزیز، یادآور میشویم که شما برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه برنامه مطالب زیادی را خواهید شنید.
در دوشنبه یک نشریه جدید با نام پیکان از چاپ برآمد. این چی نشریه است؟
در دو ماهی اخیر در بعضی دهات منطقه کلوب شماره گرفتاران بیماری سیل بالا رفته است.
و در بدخشان مراسم خانه تکانی را چگونه برگزار میکنند؟
ادامه مجله بامدادی. در تاجیکستان یک هفته‌نامه دیگر با نام پیکان به دست خوانندگان رسید. مؤسس و سردبیر آن جمعه طالب میگوید تلاش خواهد کرد تا در صحیفه های این نشریه موضوع های داغ روز، مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هفته را مطرح کند.
جمعه طالب به خبرنگار ما گفته است که پیکان با موضوع عدالت حقوقی و اولویت قانون در تاجیکستان اهمیت ویژه خواهد داد. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه رسولی شادم.
تحت عنوان پیکان یک هفته‌نامه جدید جمعیتی و سیاسی روز چهارشنبه از چاپ برآمد و وارد صحنه مطبوعاتی تاجیکستان شد. مقاله و تحلیل‌های به مانند زم مینیستر کیس یا با توجه وزیر امور داخلی تاجیکستان تیری آه سرنوشت تلخ یک سال خورده از کلاب، اصول دانشگاه ملی تاجیکستان، شرح استاد این دانشگاه پیوند گلمراد از نوشته های اصلی این نشریه می باشد که به موضوع های داغ جامعه این کشور بخشیده شدند. جمعبای طالبوف سردبیر روزنامه پیکان بر رادیو آزادی گفت در وزارت فرهنگ و عدلیه کشور اسناد این هفته‌نامه رسما به قید گرفته شده است.
ما رو به تشکیل نمودن این هفته‌نامه همین ناعدالتی‌هایی که این روز در جامعه هستند، در حیات امروزه هستند، وقدر ساخت بیشتر مردم عادی جبر جفا می‌بینند.
آقای طالبوف افزود به خاطر آزادی بیان و فراهم آوردن منبری برابر به همه نیروها و سازمان‌های سیاسی و جمعیتی کشور یک گوشه مخصوص در این هفته‌نامه اختصاص داده شده است. در حال حاضر حدود 30 هفته‌نامه سیاسی و جمعیتی و اقتصادی و فرهنگی در تاجیکستان پیوسته چاپ می‌شوند، اما نه همه هفته‌نامه‌ها در میان مردم محبوبیت دارند. پرسیده می‌شود پیکان در چنین بازار داغ می‌تواند جایگاه خود را پیدا نموده خوانندگان خود را به دست بیارد؟ پولاد نوروف معاون رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان گفت
اولا که بسیار مبلغ گذاری زیاد داشته باشد، اگر دستگیری مالیوی زیاد داشته باشد میتواند، فقط از همین نگاه. و سپس اگر که به همون بازار که داخل شد موادی ماجراجویانه و درج کند، یعنی فقط به همین واسطه، در عکس حال بسیار دشوار است. برادر
سردبیر هفته‌نامه تازه نشر پیکان جمعبای طالبوف در حال حاضر در یک مرکز مستقل تحقیقاتی ژورنالیستی فعالیت دارد. در سال 2004 برای نوشتن چند مقاله تنقیدی به محبس کشیده شد و پس از دعوای ژورنالیست ها و رسانه های خبری و مساعدت سازمان های بین المللی مسائل مطبوعات بعد از 8 ماه جمعبای طالبوف از محبس رها شد. در حال حاضر به اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان بیش از 200 نشریه ثبت نام شده است. سال گذشته ثبت نام برخی از آنها که با سبب کمبود مبلغ مدت ها نشر نمی شدند لغو گردید، اما طی 15 سال اخیر در تاجیکستان روزنامه ای که روزمره به نشر رسد وجود ندارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشر نخستین شماره پیکان هفته‌نامه نوی سیاسی و اجتماعی در تاجیکستان.
اکنون نظری می افکنیم به مهمترین نوشته های مطبوعات این هفته تاجیکستان.
از یا پلوس زیر عنوان پایان افسانه گزارش از جلسه مجلس نمایندگان و بررسی بحران مالی در آن نشر کرده است. این نشریه می نویسد که وکیلان مجلس به وزیر مالیه سفرعلی نجم‌الدینوف گفتند شما بودید که در ماه اکتبر سال گذشته از همین منبر می گفتید بحران مالی جهانی تأثیر به تاجیکستان نخواهد داشت. اکنون چی شده است که می گوید این بحران تأثیر گذاشته و باید قانون بودجه بازنگری شود؟
بله، وزیر مالیه در واقع با چنین سخنان خود اعتراف کرد و گفت که کاهش صادرات و پس شدن قیمت دو نوی کالای اصلی تاجیکستان در بازار جهانی یعنی الومینی و پخته باعث تأثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان شده است. به گفته وزیر مالیه قیمت یک تن الومینی تا 1200 دلار و نرخ یک تن پخته از 1200 تا 550 دلار پایین آمده است.
ملت نشریه دیگری جمعیتی و سیاسی زیر عنوان تیم اقتصادی ما کی را فریب می‌دهد می‌نویسد در سال 2008 تولیدات صنعت سبک در کشور 95 میلیون سومونی یعنی 12% نظر به سال 2007 کاهش یافته است. نویسنده این مطلب می‌افزاید بانک ملی تاجیکستان امروز امکان دادن قرض به کارخانه‌های صنعتی را ندارد، ولی بانک‌های خرد با کم نمودن سودهای خود باید به این بخش کمک کنند و تیم اقتصادی دولت تاجیکستان باید برنامه زیدی بحران خود را هر چه زودتر باید تهیه و معرفی نماید.
جامعه نشریه دیگر می نویسد بانک های تاجیکستان از حکومت خواستند که مهلت پرداخت قرض های خواجگی های پختکار را تمدید کنند. این اقدام از سوی ریاست آریان بانک دستگیری یافته است، می نویسد جامعه. جامعه از قبل مسئولین بانک ها نوشته است اگر حکومت این اقدام را دستگیری نکند بانک ها نمی توانند پرورش پنبه‌دانه در سال جاری را مبلغ گذاری کنند.
نوری زندگی نشریه دیگری اجتماعی می نویسد همساله جشنواره پرستو با شرکت ده‌ها تئاتر در دوشنبه برگزار می شود، ولی اکنون وزارت فرهنگ این جشنواره را لغو کرده است. این برای اولین بار است که جشنواره پرستو برگزار نمی شود. این پیامد بحران مالی است، بحرانی که اکثر مقامات می گفتند به تاجیکستان تأثیر نخواهد داشت، ولی اکنون 12,000 سومانی برای برگزاری جشنواره پرستو پیدا نمی شود. خلاصه می کند نوری زندگی.
مروری بود به صفحات نشریه های این هفته تاجیکستان که امروز به دست خوانندگان می رسد.
ادامه مجله بامدادی. اداره واگرشناسی کولاب اطلاع داده است که شماره بیماران سیل در بعضی از ناحیه های این منطقه در دو ماه اخیر افزایش یافته است. طبیبان گفتند در بعضی دهات این منطقه بیماری سیل در میان ساکنان از گذشته ها دیده گسترش داشته است و از نسل به نسل می گذرد.
با وجود این که مقامات بهداشتی تاجیکستان از چنین منطقه های گرفتار بیماری سیل آگاهند، برای جلوگیری یا معالجه آن تدابیری ضروری نمی اندیشند. در این باره از کولاب همکاری ما مومنی احمدی گزارش می دهد.
اداره واگیرشناسی منطقه کولاب بر اساس یک تشخیص معلوم کرد که شمار گرفتاران بیماری سیل در ناحیه همدانی و واسه در دو ماه اخیر به 136 نفر رسیده است. سعید علموف مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز نظارت سانیتری اپیدمیولوژی در منطقه کولاب میگوید کشف زیادی گرفتاران این بیماری از فعالیت جدی پزشکان محلی در این سمت شهادت میدهد. جنوبی سعیدوف میگوید در این دو ناحیه اصلا یک چند دهه وجود دارد که اکثر ساکنانش مبتلای مرض سیل میباشند.
در نتیجه سنجش ما مشاهده کردیم که خدمت رسانی کمونالی در این جایها نهایت در سطح پست جایگیر شده است. دیگر اون که سالهای اخیر در نتیجه گرمی ها و خشکسالی ها مردم این دهات اصلا بیکار ماندند.
اما برای پزشکان تا به حال امکان دست نداده است که از رفتوهای اهالی این دهات به دهات دیگر که اهالی آنها سالم به حساب میروند جلوگیری نمایند. با این وجود متخصصین سیل را بیماری اجتماعی عنوان نموده عامل اصلی افزایش آن را به سطح پست زندگی مردم ربط میدهند. طبق آمار اداره واگیرشناسی در منطقه کولاب حالا حدود 2000 نفر گرفتار سیل به سر میبرند که آنها اصلا ساکنان دهات اقمزو قراغوچ در ناحیه همدانی و اوچقون و پوشیان در ناحیه واسه بوده تحت نظارت پزشکان قرار دارند. تا یک سال اخیر سیل کسل جانی نزدیک به 100 نفر را گرفته است. کارشناسان میگویند چند سال قبل این بیماری تنها در دو سه دهه ناحیه واسه به قید گرفته شده بود، ولی حال حاضر سیل در سر تا سر منطقه کلوب در حال گسترش میباشد. مومن احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
گسترش بیماری سیل در میان ساکنان بعضی دهات منطقه کولاب.
و اکنون یک گزارش از خاروق. در آستانه نوروز در بدخشان با نام خانه تکانی مراسم برگزار می شود. در این روز بانوان همه لباس و کرپا و بالشت ها را از خانه بیرون می اندازند و منزل را پاک کاری می کنند.
امسال با کمک آنهایی که پیرو درماندند و امکانی پاکاری را ندارند گروهی از مکتبیان آمدند. در برای ویژگی های مراسمی خانه تکانی همکاری ما میرزا جلال شاه جمال گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در بدخشان تجلیل نوروز صبح امروز با مراسم خونتکانی آغاز گردید. در مراسم طبق عادت انگام کوفته به برج جمال نزدیک و روز چهارشنبه باشد انجام داده می شود. بانوان با برآمدن نور آفتاب کل جهاز خانه را به بیرون می برارند و خانه را تازه می کنند. با امید خوشبختی و پری روزگار کف ارد بر روی ستون های خانه می مولند. مراد از انجام مراسم اون بود است که باقیده مردم انسان باید با پیشواز روز نو و سال نو ظاهران و باطینان پاک شود. فولکلور شناس ایدر محمد توکالف گفت:
یک رسمی است که روز نخست، در روز نخست همه خانواده از خرد تا بزرگ یک جا شده با تازه کردن خانه شروع میکنند. به خصوص یک رسم بسیار معمولی که دو جاروب را می بندن، یکی سوار جارو و دیگری پیاده جارو، ولی آنها را از بالای بام با بالای بام براورده از روزن به پایان می پرتوین و با آنها خانه را تازه کرده. بعد وقتی خانه را تازه کردن بلکه باز آنها را به بالای بام می پرتوین. یعنی این یک فلسفه است. فلسفه هون است که جان از عالم حلوی، یعنی از بالا به پایان آمده است و این پایانی که خانه پامری که رمز که در خود دارد، یعنی خانه پامری کوشش میکنه که دائم باید تازه باشد و وجود انسان هم مثل خانه پامری دائم باید تازه باشد.
اما گرچند سالهای قبلی برای خانواده های عادتاً سرفرزند بدخشان انجام این مراسم مشکلی نداشت و آن حتی به یک نو سبقت تبدیل یافت، اما امروز برای ایده‌ای از خانواده ها که در آن تنها بابا و ببی سرابان خانواده ماندند و دیگران در مهاجرت قرار دارند، خانه تکونی به بارگران تبدیل شده است. در محله برخورق اهل مشکلات چنین خانواده ها رو یک تشکیلات جمعیتی با نام معرفت بر دوش گرفته است. قربان دولت یک ببی که دو نبیره مکتب خونش را سرابانی میکند میگوید که اگر کمک اختیاری آن نمیبود و مجبور میشد مراسم رو فقط به طور رمزی میگذراند.
من در خانه خود کلین و پسرم رفتن به مسکوه، از برای روزگذرانی رفتم مسکوه و امروز یک بود من در تشویش این بودم که من نمیتوانم که خانه رو تازه میکنم. از کجای بچه های نقد و با برکت آمدند و خانه مرا با قطعی من یاری دادند، تازه کردند. رحمت به امیخیل پدر و مادر و امیخیل بچه ها یلای ست ساله شوند.
ولی اجرای مراسم خونه تکونی نه فقط با دستان نازگ کتبانو که در این روز نوعی تاهم اوی ملی رو روی دسترخوان میگذارد، بلکه برای براوردن کل جواز خانه و پیشواز افتوب و پس از توزنم بودن و شمول خوردن از نف جا بجا کردن آن با پنجه مردانه احتیاج دارد.
مرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی در خورق بود که در باره مراسمی قبل از آغاز نوروز یعنی خانه تکانی مردم بدخشان گزارش می داد. و شنوندگان گرامی، با همین گزارش ما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان می بریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگار خوش به یک و یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار
و روز خوش برای هر یکی شما.